می شکفت گل خورشید معنای زندگی، در سایه سار کلماتی که سر تا سرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. می خوانی تا گوهر جان را محک زنی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسر کیمیا کیمیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين سيما بقية الله المهدي حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و انصر من نصره و اخذل من خذله. ایمان توأم با یک اعتمادی هست. من علاوه بر این میگم ایمان توأم با یک محبت و عاطفه است. آدم در ایمان دینی یا ایمان به یک فردی، شما بگی من به فلانی ایمان دارم، ایمان دارم به فلانی، یک در ته دلتون یک نوع محبت و دوستی هست، دوستش دارید، ولذا اگه یه چیزی گفت شما میپذیرید، این کارو بکن اون کارو نکن، بهش احترام میکنید، برش هدیه میارید، جلوش بلند میشید، همینا کاشف از این محبت قلبی شما نسبت به. لذا در حدیث داره از امام صادق که حل دین الا الحب والبغض، اصلا دین غیر از حب و بغض چیز دیگه نیست. اگر محبت بود میشود دین. ولذا قرآن میگه کتب علیکم القتال و هو خیر لکم. قتال، مسلمان ها در اولی که در مکه بودن جنگ کردن برشون جایز نبود، واجب هم نبود. در مکه مسلمان ها در فشار بودن، حتی در شعب ابی طالب، اون درهی که الانم آثارش هست، بودن شعب ابی طالب، اونجا رفتن مسلمان ها محصور بودن با خود پیغمبر اکرم، سه سال قضا برشون، زنها و بچه ها اینا برشون، غلاماشون قضا برشون می آوردن، برای پیغمبر اکرم خدیجه مثلا برشون قضا می آورد، یا امیر المومنین گاهی شبانه مخفیانه مثلا چیز می آوردن. خب بالاخره مسلمان ها با اون فشار سه سال تحمل کردن، سه سال زندان تحت فشار. حتی الان که مثلا ما رو بردن زندان زمان رژیم، باز الان زوری قضا به اون میدادن، ولی ما قضا رو رنگشو نمیدیم. تو اون سلولا که ما بودیم، که اگه رفته باشید همین شهربانی قدیم که اسمش شده اونجا موزه عبرت، اونجا محل ما هم هست، عکسای ما هم هست که اونجا بودیم، تو اون اتاقی که ما بودیم واقعا یه دونه سوراخی داشت اون بالاش، یه چراغ هم بیرونش میذاشتن، نه داخل، بیرون یه چراغ بالا سر بود، یه سوراخی اونجوری. ما وقتی قضا برامون می آوردن نمی دیدیم که رنگ این قضا چیه، چه جوریه، زرد، سرخ، سفیده، و ظرفش مثلا تمیز، شستنش نشستن تو یه کاسه مسی می آورد، و خب مجبور بودیم بخوریم دیگه، ورستش که آدم شد خب می خوره. سه دفعه ما رو بیرون می بردن برای دستشویی، اگر وسط روز مثلا در میزدی که آقا میخوام برم دستشویی، در باز نمیکردن. حالا بی ادبی است، میگفت که همونجا تو اتاق همونجا چیز بکن، یا میگفت اون ظرف ادرار بکن. واقعا بعضی هم نمیتونستن خودشون نگه دارن تو همون ظرف غذاشون کار میکنن. این سختی ها بود دیگه. خب حالا باز یه غذا میدادن، اما در اونجا شعب ابی طالب غذا نمیدادن، بعد خودشون از بیرون براشون کسی غذا بیاره. خب این سه سال بوده و تمام اون ده سالی که یازده سالی که در مکه بودن تمام سختی ها بود ولی حق نداشتن که پاسخ بدن هرچه فشار بود شما شنیدید که مثلا عمار پدرش مادرش یاسر و مادرش انقدر زدن تا از دنیا رفتن گفتن مشرک بشو انکار کن نبوت پیغمبر رو انکار نکردن ولی عمار تقیه کرد و زنده بود که بعد آمد خدمت رسول الله که یا رسول الله هلاک شدم من گفتم من قبول ندارم رسالت رو حضرت فرمود تو هم درست کردی اونها هم کار خوبی کردن اونها هم الی الجنه تو هم کار خوبی کردی تقیه کردی جان تو حفظ کردی علاوه در مکه قتال نبود دفاع هم نبود حتی ممکن بود همطور کشته ولی وقتی که مدینه آمدن بعد از یک سال مسئله قتال واجب شد کتب علیکم القتال قتال یعنی جنگ کردن نه قتل قتل این که آدم یک چیز بکشه قتال مصدر باب مفاعل است یعنی جنگ جنگیدن با طرف جنگ کردن او بکشه با بکشه میگن مقاتله دیگه یه مصدرش هم قتاله قاتل یقاتل و قتالا و مقاتلتن و قیتالا این مال مصدر باب مضارع است سه تا مصدر داره قیتال هم داریم یعنی با جنگ کردن این جنگ کردن طرفی نیست زد و خورد زرفین یه آدم میزنه یه وقت زد و خورد میکنه او میزنه ما میزنیم تا ببینیم کی غالب بشه خلاصه قتال کتب علیکم واجب شده و هو خیر لکم ولی برای شما خوبه ولی خب شما عرض میشود که دوست نداری کتب علیکم القتال و هو کره لکم بله قرآن میگه که قتال بر شما واجب شد ولی شما دوست ندارید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم ممکنه یه چیزی رو شما دوست نداشته باشید ولی براتون خوب باشه حالا این خیر و شر از این آیه معلوم میشه که نسبیه نسبی به این معنا که نه اینکه واقعیت خیر و شر نسبی است واقعیت خیر و شر نسبی نیست واقعا یه چیز بد ما اعتقاد به این نداریم که خوبی و بدی نسبی باشه ممکنه درجاتی داشته باشه خوبی و بدی یکی 10 درجه خوبی داره یکی 5 درجه ولی اما خوبی به خوب حسن و قبح ذاتی قائلیم از نظر اعتقادی از نظر دینی و کلامی حسن و قبح ذاتی برخلاف حرفایی که مادیون میزنن میگن از حسن و قبح ذاتی نداریم خوب و بدی ذاتی نداریم حالا یه چیزی رو یه عده میپسندن میگن خوب یه عده یه جایی نمیپسندن میگن بد ممکنه ایرانی‌ها یه چیزی رو خوب بدونن میگن خوبه میره اروپا نگاه میکنه اونا بد میدونن الان بعضی آداب هست که الان بی حجابی تو اروپایی‌ها اصلا حجاب بده ما حجاب خوب میدونیم اونا حجاب میگن بد است بنابراین خوبی و بدی رو اونا نسبی میدونن یا اصلا اصلش رو ذاتی نمیدونن اما ما معتقدیم نه اون چیزهایی که واقعا خوبه خوبه حالا ممکنه ما درک نکنیم یه چیزایی هم که بده بده ممکنه ما درک نکنیم ولی اما این که من میگم نسبی به این معنا عرض میکنم که در مقام درک ما ممکنه ما درک نتونیم بکنیم واقعا قرآن هم همین میگه که کتب علیکم القتال و هو کره لکم شما دوست ندارید قتال رو ولی واقعا این بد نیست لذا آیه بعدی میگه و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم چه بسا شما یه چیزی رو دوست ندارید ولی واقعا بر شما خوبه برعکس هم هست که عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم یه چیزی رو ممکنه شما دوست داشته باشید ولی برای شما شر باشه یه حدیثی هست از مولا امیرالمومنین میگه ما شر بشر بعده الجنه از کلمات قصار امیرالمومنین کلام بسیار جالبی است فرماد ما شر به شر بعده الجنه و ما خیر به خیر بعده النار یه واقعیت خوبی و بدی اینه که ببینیم عاقبتش چی میشه نگاه نکنید که الان من میپسندم من الان نمیپسندم مطابق میل من هست مطابق احساسات من هست مطابق تمایلات من هست خیلی چیزاست که ما میل داریم به نظرم چون میل داریم میگیم خوب شما مثلا مریض هستید دکتر میگه فلان چیزو نخورید ولی شما دوست دارید بخورید خب الان شما دوست دارید ولی بر شما خوب نیست دیگه پس امیرالمومنین میگه که هیچ شری شر نیست اگر بعدش بهشت باشه. اگه یه ناراحتی شر بمانه هیچی ناراحت کنند دیگه، یه ناراحتی پیدا بشه اما بعدش میدونیم نتیجه خوب داره، بعده هول جنه به بهشت میرسیم، بعدش به پیروزی میرسیم. و ما خیرون به خیرن، هیچ خوبی خوب نیست که بعده هون نار بعدش آتشه. به حسب ظاهر شما میبینی خوبه، کیف کردیم و چه کردیم، ولی آتش جهنم بعدش داره. بسیاری از گناه ها اینطوره دیگه، گناه ها که آدم میکنن گناه هاییست که لذت داره. به حسب ظاهر آدم وقتی نگاه میکنه این گناه رو انجام میده کیف میکنه، به حسب ظاهر خیره، ما میگیم خوبه، ولی میفهمد چیزی که بعده اون نار بعدش آتش جهنم یاد خیر نیست. پس خوبی و بدی اصلیه، اما به چی میسنجند خوبی و بدی رو؟ به عاقبت کار، به عاقبت کار میسنجند که خب حالا این کاری که ما الان میخوام بگیم خوبه، معیار خوبی چیه در دین، شاخص ها چی باشه؟ الا همه قبول دارن که خوبی خوبه و بدی هم بده دیگه. به هر آدمی که عاقل باشه، مگه خل نشده باشه، بگن آقا تو خوبی ها رو دوست داری، میگه بد، از بدی ها بده، میگه بدم. اما خب در مصداق خوبی ها و بدی ها اختلاف بده میشه که مرحوم شهید مطهری رو مفصل بحث کردن که مصادیق خوبی و بدی ممکنه بینش اختلاف باشه، یکی بگه بده یکی بگه خوبه. ولی در این که ما خوبی رو دوست داریم، خوبی خوب است، حسن و قبح عقلی، عقل ما میگه خوبی ها خوبه، چیزای بدن بده. این چیزی نیست که هیچ عاقلی بگه آقا خوب بده. ممکنه روی هواهای نفسانیش میل نداشته بشه، میگه آقا من میل ندارم. بله، میگن جنگ کن، میگه به مزاج لطیف ما نمیسازه. بالاخره خدا نگه جنگ بشه دوباره تو مملکت. اون روزی که جنگ بود بچه ها میرفتن جبهه، خب میدونستن که خیلیشون شهادت دیگه، به یک معنا مطابق میل نبود، به یک معنا که آدم نگاه میکرد که باید وظیفه‌ش انجام بده، در راه خدا باشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کسی که در راه خدا شهید میشه مرده نیست، اصلا زنده ابدی است. عند ربهم يرزقون، به این اعتبار میگفتیم خیلی خوبه. و بچه‌هایی که حتی به سن بلوغ نرسیده بودن شناسنامه‌هاشون رو عوض میکردن. در حدیث زمان پیغمبر هم داره که سنهاشون کوچیک بود، دستاشون رو بلند میکردن، پاهاشون رو جمع میکردن که به اون خط، یه خط کشیدن به دیوار که هرگی دستش به اون خط برسه میتونه بیاد جنگ کنه. اون زمان پیغمبر هم داره بچه های پاهاشون میبرن بالا که برسه دستشون. در دوره جنگ ما هم بچه های اینطوری بودن، واقعا شناسنامه‌شون حتی اسمشون رو عوض میکردن، اسم برادرشون مثلا سنش بالاتر بوده به اسم برادر حسن و حسین میگن. خب اینا مسائلی است که در غایت کار و هدف کار خوبی و بدی معلوم میشه. ممکنه در احساسات ما بعضی چیزا خوب نباشه. فرق باید گذاشت احساسات را با مسائل عقلی واقعی. ما بسیاری از چیزا رو با احساساتمون میسنجیم و لذا اشتباه میکنیم. اگر به احساس بخوام چیز کنیم، احساس خطاکاره. قرآن احساسات ما رو بهش میگه هوا. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی که یک کسی خداش هوای نفسشه؟ میگه دلم میخواد. میگه چرا این کار کردی؟ میگه دلم میخواد. خب بتره که این دل یه چاقو بخوره بهش، که این چه دلیست که حتی دلم میخواد دلم میخواد، که معیار خوبی و بدی نیست، معیار سعادت و پیروزی نیست که دل خواستن. اون هواهای نفسانی است، اینا مراحلی است که در دل ما موجوده. هواهای نفسانی ما، موهومات ما، خواسته های شهوانی ما، اینها در جلو مغز ماست که اونا رو اول ما میبینیم. اونایی که با چشممون میبینیم و با احساساتمون، با دستمون لمس میکنیم، اینها رو ما جزء چیزای خوب میدونیم، ولی واقعیت این نیست. پشت این پرده یک عقلی هم خدا به ما داده. عقلم دو تاست، عقل عملی، عقل نظری، هر دو درسته. و اخلاق عملی هم که ما میگیم همون عقل عملی است. این احساساتی که ما داریم، اینا رو اشتباه نکنید با اخلاق واقعی. بسیاری از ماها این احساسات زودگذر رو با اون عقل عملی که در اخلاق گفته میشه اشتباه میگیریم. لذا بگن اخلاق عقل عملی است، ولی عقل عملی عقل است نه احساس، نه تنها عاطفه، نه احساسات زودگذر، اونها جزء اخلاقیات نیست، جزء عواطفه، اونم باید باشه. این عواطف برای انسان لازمه، اما این عواطف باید کنترل بشه، عواطف باید کنترل بشه. آدم جوان که هست عواطف جنسی برش غلبه داره، هر چی مطابق میل جنسیش بشه میگه خوبه. پیر پاتال که شد دیگه اون وقت بهش این حرفا رو میزنن میگه نه بابا ما اهل این حرفا نیستیم، برای خاطر اینکه نداره دیگه اون عواطف رو. بعد میگه ما اصلا اهل دنیا نیستیم، به درد نمیخوریم. ولی بهش میگن خب آقا شما وقتی که جوان بودی چی؟ تو هم همجوری بودی؟ اون وقت که اینجوری نبود، اون وقت چشت به طرف چیزایی میرفت که خوب نبود. خب این خواسته های جوانی و احساسات جوانی دلیل بر خوبی مطلق نیه، همون هم خوبه. یعنی چیزی را خدا نداده که بد باشه. الذی احسن کل شیء خلقه، یه هر خدایی است که هر چیزی رو خوب آفریده. ولی این خوبی معناش این نیست که مطلق شما هر چی گیرید اومد پس خوبه دیگه. حالا نه، خوبه، ذاتاً بد نیست. همین عواطفی که خدا به ما داده، عواطف جوانی، جنسی، غذا خوردن، علاقه به غذا خوردن، علاقه به خیلی از مسائل جوانی، همه اینا خوبه. خدا اگه بد بود که به ما نمیداده. ولی چون خدا به ما عقل هم داده، میگه این علایق رو با عقلتون کنترل کنید. اگه ولش کردی خطرناک میشه، قرائز باید کنترل بشه. اینی که میگه هوای نفس نباید بر ما غلبه بشه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسی که خداش همون هوای نفسشه. ولی این معناش این نیست که هوای نفس مطلقا بده، اگه بد بود خدا نمیداد. بالاخره هوای غذا خوردن چیز خوبیه، آدم گرسنه‌ش بشه باید این هوا، اگه آدم مریض بشه میل به غذا نداشته بشه میگن چی شده؟ میگن مریضه، باید بره طبیب. چرا میل به غذا نداره؟ پس میل به غذا چیز خوبیه، باید داشته باشی، اما این باید کنترل بشه چی بخوریم چی نخوریم. اگر رفتیم سر جالیز مردم هندوانه رو بخوریم مال مردم و بعد بگن که آقا حرامه، میگه ما برای حرام حلالش کار نداریم، ما برای خاصیتش میخوریم هندوانه رو، ما برای مزهش میخوریم. رفتیم سر جالیز مردم هندوانه رو پاره میکنن میخوریم، آقا حرام مال مردم. گفت ما کار به حرام حلت نداریم، ما برای مزهش میخوریم. خب اگه کسی هندوانه رو برای مزهش بخوره هیچ قیدی نداشته بشه، این میشه الهه و هوا. بنابراین باید هوای انسان و خواست انسان که خیلی هم خوبه، اگه آدم نداشته بشه مریضه. انسانی که هواهایی که خدا داده نداشته بشه مریضه، اصلا کمبود داره. باید انسان اینا رو داشته باشه. و در این حال مهم همینه که شما انسانید، شما یک حیوان نیستید، میتونید کنترل کنید خود. و اگر کنترل کردید اون وقت میشه یک هوای درست. اله شما هواتون نیست، اله شما همون خداست. هواتون وسیله و ابزار میشه برای اینکه در خدمت خدا باشه. همه چیز باید در خدمت خدای شما باشه، علم هم همینطور. اگه علم را هم شما یاد گرفتی به عنوان هوا، اونم همینطوره، اونم علم نیست، اون هواست. انشاءالله موفق باشید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.